أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله وصحبه. گفتیم بر این که در رابطه با تلف هر دو عوض عینین مرحوم شیخ فرمودن در اینجا اجماعا لزوم لازم میشه معاطات حتی بنابر اباحه. بعد بیان شد که در اینجا به سه وجه میشه اثبات لزوم را کرد که هر سه وجه تمام نبود. وجهی که ظاهر عبارت خود شیخ است در این تنبیه که عبارت بود از این که مال تلف شده و از مال مالک خودش، چون دلیلی بر انتقال ملک به این شخص نداریم قبل از تلف، پس باقیست بر ملک مالک خودش و مقتضای قاعده قهرن این است که مال از کیسه مالک وقتی رفت دیگه مالی نداره در ذمه، در دسته ای در ذمه اینم مالی نداره، چون دلیلی بر زمان نداریم تا اینکه بتونه فسخ کنه و بدلش رو پس بگیره. این دلیل را جواب دادیم برای اینکه قاعده علالیت در اینجا تمام است و اباحه شرعی که به اجماع ثابت شده نفی زمان را نمی کنه به هیچ وجه، فقط اثبات اباحه را می کنه. دلیل دوم دلیلی بود که تمسک به عمومات بود، عمومات صحت معامله و لزوم حتی بنابر اباحه از زمانی که دیگه اجماع شامل معامله نیست، که دلیل لبیس قدر متعقنش قبل از تلفه. مثلا اینم گفتیم اگر فی نفسه درست بشه باز در اینجا درست نیست، چون یک معاوضه معلقه علی تلف العینین را میخواد اثبات کنه صحت معامله را و تملیک و تملک معلق و مشروط بر تلف العوضین را میخواد درست کنه و این چنین تملیک و تملکی خلاف غرض عقلایی در باب معاوضات و رضا از این باب باطله، مشمول ادله نیست. وجه سوم عبارت از این بود که ما اگر فرض کردیم که اجماع دال بر اباحه تصرف و نفی اشتغال ذمه اذا تلف المال بیش از اباحه را اجماع میرسونه، هم اباحه تصرف را میرسونه، هم این که اگر تلف شد به دست این شخصی که مباح شده براش که مشتری باشه مثلا ذمهش مشغول نیست به مثل یا بدل. اگر فرض کردیم اجماع این چنین معدایی داشت، وقت این معداره جمع میکنیم با قاعده علالیت که میگه مال دیگری وقتی از دست دیگری در دست غیر مالکش قرار گرفت و مالک مجاناً او را در اختیار او قرار نداد، ضامن صاحب ید علیه ان یرد المال علی حتی تؤدی، ید مسئولیت داره که برگردونه مال رو و اگر تلف شد مثلش رو برگردونه، بدلش رو برگردونه، بدل حقیقیش رو برگردونه. این قاعده با این اجماع خیاره هم که قرار گرفته بشه لازمش اینه که این مال پس قبل از تلف در ملک مال مشتری رفته و از ملک او تلف شده. اجماع بنابر اینکه اجماع دال بر نفی زمان باشه ضامن بودن مشتری رو نفی کرده، اما این زمان بر چه اساسی است؟ بر اساس اینه که مال قبل از تلف در ملکش رفته پس ضامن نیست، یا نه بر ملک دیگری است در این حال ضامن نیست. این دو تا رو دیگه اثبات نمیکنه اجماع. اجماع فقط نفی اشتغال ذمه رو میکنه، نفی اشتغال ذمه به بدل این از اجماع ثابت شد. اما از چه بابی اشتغال ذمه نیست به بدل؟ از باب اینکه در ملک خودش رفته قبل از تلف و از کیسه خودش بیرون رفته و انسان وقتی مال خودش رو تلف کرد دست خودش ذمه مشغول نمیشه برای خودش، معنی نداره انسان ذمه مشغول بشه برای خودش، از این باب ضامن نیست. یا از عدم زمان از باب اینی که با اینکه هنوز باقی است بر ملک دیگری تا آن تلف هم در ملک دیگری است در این حال ضامن نیست، چون از کسی دیگری رفته مجانا. این دو تا رو دیگه اجماع مشخص نمیکنه. اینجا ما که قاعده علالیت داریم که دومی رو نفی میکنه قاعده علالیت، میگه تلف مال کسی در دست دیگری بدون اجازه او نمیشه از کسی مالک باشه، بلکه از کیسه شخصی است که در دستش تلف شده باز برگردونه بدلش رو. این دو تا رو که کنار هم بذاریم اون شق اول ثابت میشه، لازمشون اینه، لازمه جمع بین این دو دلیل اینه که پس بنابراین این مال قبل از تلف داخل در ملک مشتری شده و از ملک خود مشتری تلف شده. اگر اینجور شد در اینجا بازم لزوم ثابت میشه، ولی ملکیت به نحو ملکیت آنن ما قبل تلف، از باب حصول ملکیت آنن ما قبل از تلف، از برای اینکه قاعده علالیت تخصیص نخوره، قید نخوره، با این اجماعی که بر عدم اشتغال ذمه دلالت کرد، قهرن کشف میکنیم که قبل از تلف داخل در ملک این آقا شده و انسان ملکش که در دستش تلف بشه که دیگه ضامن نیست برای کسی، اشتغال ذمه‌ای درش نیست. چرا آنن ما میگیم؟ چون استصحاب میگیم بیشتر از یک آن لازم نیست، یعنی که یک ساعت قبل، دو ساعت قبل، ولی به استصحاب ثابت میکنیم که این ملکیت، انتقال ملکیت به من تلفت فی یده هم به اندازه یک آنه، نه بیشتر، به اندازه ای که تخصیص در قاعده علالیت لازم نیاد. این سه دلیل اقتضای ملکیت آنن مای قبل تلف رو میکنه. این ازش فقهای آشاش اصطلاح شده پیششون به عنوان مسلک ملکیت آنن ما قبل از تلف. این مسلک ملکیت آنن ما قبل از تلف از جمع بین این سه دلیل در میاد و نتیجتاً هم لزوم درست میشه. چرا؟ چون دیگه هیچ کدوم از اینا مالی پیش دیگری ندارن دیگه، هیچ کدوم از این دو مالی در نسل دیگری ندارن، این مال منتقل به این شده، اون مال هم منتقل به اون یکی شده و به ملک دیگری داره، مقتضای ملک هم لزومه. و اگر شک کنیم که آیا میشه فسخ کرد یا نمیشه فسخ کرد، مقتضای قاعده هم قهرن استصحاب عدم جواز فسخ و استصحاب بقای لزوم، بقای ملک. این هم وجه سوم برای اثبات لزوم. این وجه سوم عرض کردیم که درست نیست و اسناد داده شده این وجه به شیخ در یه تنبیه گذشته ای، زیرا که این دو اشکال داشته، اشکال رو دیروز بیان کردی و اون این که تمسک به قاعده علالیت در اینجا از موارد تمسک به عموم است، به اصالت العموم است یا اصالت عدم تخصیص است، در موارد دوران بین تخصیص و تخصص برای اثبات تخصص، چون اینجا علالیت یه موضوع داره، یه حکم، موضوعش مال کسی که در دست دیگری است، حکمش اشتغال ذمه اذا تلف، حکمش در اینجا میدونیم نیست. این مال اگر تلف شد به حکم اجماع، کسی که تلف المال عنده اشتغال ذمه نداره به این، نمیدونیم این که حکمش نیست، موضوعش هم نیست، از باب اینکه دخل فی ملکه پس موضوعش هم نیست، یا نه موضوعش هست. به علالیت مخیم تمسک کنیم بگیم اینجا چون حکمش نیست، برای اینکه تخصیص لازم نیاد موضوعش هم نیست، یعنی خروج موضوعی است، تخصصی است. این همون تمسک به اصالت عدم تخصیص برای اثبات خروج موضوعی که تخصص است و آقایون گفتن این اصل درست نیست، تمسک به این است. چرا؟ اگر این قاعده علالیت ملازمه عقلی بود یا یه ملازمه مثلا عقلایی بود، چیزی از این قبیل بود، یک ملازمه عقلی غیر قابل عموم و اطلاق در یه دلیلی نبود، اون وقت دیگه درست میشه این ملازمه ها. چون میدونیم لازمش نیست پس ملزومش هم نیست، چون میدونیم زمان و اشتغال ذمه در اینجا نیست، خب برای این باز ملزومش باشه، ملزومش اینه که این ملک از ملک او بیرون آمده، در ملک ای رفته، ولی ما یه ملازمه عقلی نداریم که بتونیم ما به این ملازمه عقلی تمسک کنیم در اینجا. اطلاق علالیده یعنی مثل همه اطلاقات، یعنی شاید در اینجا بالخصوص این با اینکه مال غیره احتمال بدیم اجماع قائم شد برای عدم زمان، تخصیص خورده مثل همه اموات که تخصیص خورده، اینجا هم تخصیص خورده، احتمال تخصیص را میدیم که مال غیر در دست دیگری اگر صاحبش مجانا نداده باشه و اذن در طرفش نداده، همه جا زمان آوره الا اینجا، اینجا اجماع قائم شده برای اینکه نه، اینجا این مال با اینکه مال دیگری است، اونم اذن نداده بوده، از کیسه صاحبش میره مجانا، خصوصا اینکه اونی که هم رفته از کیسه این، در اینجایی که هر دو با فرض در تلف العوضه اینه، هر دو از کیسه مالکینش رفتن مجانا، اشکالی نداره. پس بنابراین احتمال تخصیص را میدیم، اینجا نیست که یه قاعده عقلی باشه قابل تخصیص نباشه، یه ملازمه باشه قابل تخصیص نباشه. پس وقتی احتمال تخصیص را بدیم دیگه تمسک به عمومه و اصالت العموم هم حجت نیست در این چنین مواردی. این یه اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست اینه که اصلا اجماع دلالت بر اون مطلب نداره. این اشکال رو در قبلا هم اشاره کردیم در جواب وجه اول. اجماع آنچه را که مؤدای اجماع است این است که مشتری میتونه مال بایع را بنابر اباحه میتونه تصرف کنه، میتونه در دست خودش نگه داره، ولو مشروطاً به اینکه اون هم در دست او باشه. اجماع بر اباحه اثبات امانی بودن ید را نمی کنه، نه امانی، نه امانت مالکی را اثبات می کنه، نه امانت شرعی را اثبات می کنه، هیچ کدوم از این طور اثبات نمی کنه. اجماع فقط جواز تصرف و اباحه شرعی بر تصرف را ثابت می کنه. و اما اینکه این مال اگر طرف شد ضامن نیست، اینو دیگه اصلا از اجماع نمیشه در بیاریم. اجماع دلیل لبی هم هست، میشه دلیل لبی هم نیست در اینجا. پس اساسا از اجماع نفی زمان در نمیاد. پس مقتضی قاعده تمسک به قاعده علل یده و اثبات زمانه، چنانچه در رد وجه اول گفتیم به قاعده علل یده تمسک میکنیم، اثبات زمان به مثل و یا قیمت را میکنیم و میگیم مال تا الی حین تلف از مال مالکش رفته، یعنی باقی بر ملک مالکش بوده، ولی چون این ید ید امانی نبوده به مقتضای علل ید، اگر تلف شد کسی که در دستش مال غیر تلف شد ذمه‌اش مشغول میشه به بدل حقیقیش که عبارت از مثل است یا قیمت. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه جواز میشه نه لزوم، چون اگر اشتغال ذمه آمد پس هر کدوم از این بایع و مشتری ذمه‌شون مشغول شد برای دیگری به بدل حقیقی مالش، پس هر کدوم در ذمه دیگری مال دارن، مال خارجیشون مبدل شد به دو تا مال ذمی، به بدلای ذمیشون. خب مقتضای قاعده جواز میشه و هر کدوم میتونن مال خودشونو پس بگیرن. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنتی که قبلا شیخ درش اثبات جواز رو کرد، جواز استرداد رو کرد، اونجا میاد. هر کی از این دو نفر میتونه مال ذمه خودش رو قهرن مسترد کنه از دیگری، ولو به اینکه مال ذمه او رو بده، ولی که اونم در ذمه ای داره برگردونه بهش و مال او رو بگیره، و این نتیجه جوازه. بله باره، یعنی اجازه بده باشه در ذمه شما، اباحه به این معنا. اجازه عدم وفا و ندادن، مثل دینی که مؤجله، دین مؤجل مدین ملزم نیست میگه پرداختش کنه، ادایش کنه تا وقتی که اجل نیامده. اباحه اینجا به معنی اباحه ابقاء میاد. در مال ذمی چرا؟ سلطنت موضوعش ماله، هر کسی مسلط بر نه مال ذمی همینجور. من اگر یه مالی در ذمه کسی داشتم، کسی برداشت مال من رو گرفت غصب کرد و بعد تلف کرد یا دینی بهش دادم و اجلش رسید، الناس مسلطون اینجا میگیره، میگه مال من در ذمه شماست، شما باز من پس بدی و من مسلطم بر مالو، هر وقتی هر لحظه ای مال حق استردادش دارم. اینجا جامعه نیست، اینجا خصوص تخصص عدم اشتازمه که عبارت از نقیض حکم عام، هر عام یه حکمی داره یه موضوع، اینجا حکم عام میدونیم نیست، نقیضش هست، عدم اشتغال ذمه هست. حالا نمیدونیم این که نقیضش هست موضوعش هم نیست پس تخصصه، یا موضوعش هست و حکمش تنها نیست پس تخصیصه. چون تخصیص خلاف اصله، میگیم اصل عدم تخصیص، اثبات میکنیم بهش که موضوعش هم نیست، یعنی خروج موضوعی و تخصصی. این همون اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص یا خروج موضوعی است که میگن درست نیست. پس این دو اشکالی که به این وجه سوم هم وارده. بنابراین تا اینجا ثابت شد که آنچه که صحیحه در عوض العینه تلف العینین اصل بر جواز فسخ باستی باشه. چرا؟ چون مقتضای قاعده اینه که بگیم قاعده علالیت در اینجا هست و اجماع بر اباحه امانی بودن ید را ثابت نمی کنه، فقط جواز تصرف و جواز ابقاء را ثابت می کنه. اجماع هم که دلیلیست لبی، بیش از این که لسانی نداره که بگیم از لسانش می تونیم نفی زمان را هم بفهمیم. پس قاعده علالیت موضوعش محفوظه، حکمش هم محفوظه، این مال در دست ای در عین حالی که جائز بوده باشه، در عین حال اگر تلف می شد ضامنه، ضامنه بدل حقیقیشه، اونم همینجور وقتی تلف شد هر دو ضامنه بدل حقیقی مال دیگری هستن. پس مالهاشون از بعد از تلف منتقل به ذمه، به بدلهای حقیقی در ذمه دو نفر میشه. حالا که اینجور شد مقتضی قاعده جواز میشه که هر کدوم از این دو تا مال ذمه خودش رو، مال بدلی که در ملک خودش داخل شد بعد از تلف مال خارجیش رو، میتونه رد کنه به مقتضای سلطنت هر کسی بر مال خودش، خلافاً به سه وجهی که میخواست اثبات لزوم کنه. بعد شیخ متعرض فرض تلف احد العوضین میشن، میگن اگر احد العوضین تلف شد اونجا چی میشه؟ حالا ما در اینجا سه تا وجه، چهار تا وجه داشتیم. سه وجه برای اثبات لزوم بود، یک وجه برای اثبات جواز بود که وجهی بود که ما بیان کردیم. ببینیم این وجوه، این وجوه چهارگانه کدومی کش اینجا میاد، کدومی کش نمیاد. اگر احد عوضه این طرف شد، وجهی رو که ما گفتیم اگر تمام باشه که وجه چهارم بود برای اثبات جواز عکس نتیجه میداد، او اینجا میاد تامه، ثابت میکنه که احد العوضین هم وقتی طرف بشه قاعده علالیت میگه این از کیسه مالک رفته، ولی علا وجه الزمان علالیت ما اخذت حتی تعدی به نحوی که زامنه در دسته ای به ملکی ای در نیامده، باقیست بر ملک مالک خودش و در دسته ای طرف شده و چون ید ید امانی نبوده، اباحه تصرف هم که به اجماع ثابته مستلزم امانی بودن نیست، پس مالک زامن، کسی که در دست طرف شد زامنه، زامنه بدل حقیقیشه. پس اون مال باقیست بر ملک مال ای که دست اوست و تلف نشده، باقیست بر ملکیت خودش. مال او که دست ای بود و تلف شده، بدلش رفت در ملک مالکش، خود عینش تلف شد بدلش رفت در ملک مالکش. مقتضای قاعده باز بقای جوازه که باز هم میگیم اینها بعد از تلف احد العوضین باز میتونن، هر کدوم میتونه مال خودش به مقتضای قاعده سلطنت برگردونه، ولی مشروط به این که مال دیگری هم بده بش. مثلا بنابراین مقتضای قاعده باز جواز میشه در اینجا. این وجه اونجا که تام باشه اینجا هم میاد. آنچه را که مرحوم شیخ اسناد دادن به صاحب جواهر یا بعضی از آقایون و صاحب مسالک که در طرف احد العوضین اصل بر جوازه، در طرف کل العوضین مرحوم شیخ میگن ظاهر مشهور لزومه، در طرف احد العوضین به صاحب مسالک و صاحب جواهر و چند نفر دیگه از آقایون اسناد داده شده قول به جواز، بقاء جواز، یعنی میتونه اون که عینش باقی است مال خودش برگردونه بدل مال دیگری بهش بده، این معناش اصل جوازه. شاید حرف صاحب مسالک و صاحب جواهر مبناش این باشه که گفتیم، البته اگه این مبنا باشه این مبنا رو باید در طرف العوضین هم بگن، ولی بالاخره اگه اونجا نگفتن اینجا گفتن، اگر مستندشون این چنین وجهی باشه که وجه چهارمه، این وجه در هر دو جا میاد و اثبات جواز و عدم لزوم را در هر دو فرض میکنه، بنابر اباحه البته. و اما وجوهی که اثبات، تقریباتی که اثبات لزوم را میکرد، اون سه تقریبی که اثبات لزوم را میکرد در طرف احد العوضین بنابر اباحه میاد یا نمیاد، وجه سوم که عبارت بود از وجه اول شیخ که عبارت بود از اینکه این مال از کیسه مالکش رفت شد بیرون رفته، این وجه که بگیم این مال از کیسه، وجه دوم که وجهی بود که بعضی الاعلام اختیارش کردن تمسک به عمومات عفو العقود بود، از زمان تلف به بعد از تخصیص زمانه، اول که قبل از طرف به اجماع و امثال اینها، این وجه اگر اونجا تام شد در طرف العوضین قبولش کردیم، اینجا هم دیگه قبولش میکنیم، فرق نمیکنه. اگر اون وجه اونجا تام شد و گفتیم بر این که میشه بقاءً تمسک به ادله صحت و ترتب ملک و لزوم تمسک کنیم، اثبات ملکیت و لزوم کنیم ولو از زمان تلف العوضین به بعد، و ملکیت علا تقدیر تلف لغو نیست عقلا، محال نیست عقلا، لغوم نیست، اثر داره، اثرش مثلا جواز فسخ امثال اینهاست، اگه اینو اونجا قبول کردیم و اون دو تا اشکال رد کردیم، اینجا هم قهران قبوله، تلف احد العوضین هم باز مثل همونه. اما اگر اونجا اون اشکال رو وارد کردیم و گفتیم ملکیت معلق بر تلف یک ملکیتی است که خلاف غرض عقلایی است و در باب معاوضات یکی از ارکان صحت معاوضه وجوده غرض عقلایی خارجی است که عبارت از استیلاء بر مال بر ملک، اینجا هم این اون اشکال وارد میشه بهره، چون اینجا هم درسته یک طرف موجوده ولی طرف دیگه معدومه، احد العوضین معدومه، ملکیت در احد العوضین میخواد از حین طرف بیاد یا آنان ما قبل از تلف بیاد، این چنین ملکیت و تملیکی لغو خلاف غرض عقلایی است، و غرض عقلایی که عبارت از استیلاء خارجی بر هر دومه در طرفین معاوضه شرطه، نه در یک طرف، طرفین معاوضه غرض عقل، هم ثمن هم مزد طرفین بیع، هر دو طرفش غرض عقلایی درش اینه که به ملکیت دیگری در بیاد، به غرض این که تحت تصرف دیگری و سلطه دیگری قرار بگیره، و این متوقف بر این که بالاخره یه وجودی بتونه داشته باشه در زمانی که به ملکش در بیاد، وجودی خارجی داشته باشه، وجودی داشته باشه که بتونه مسلط بر اون بشه. اما از زمان انعدام یا یک آن قبل از انعدامش این به ملکش در بیاد که بعد دیگه به هیچ به دردش نخوره از نظر تسلط خارجی و اثر و غرض عقلایی تکوینی، اینجا دیگه باز همون رکن دیگره. این ملکیت آنالما، این ملکیت اگر اشکال در جعل ملکیت بود، در انشائیات بود، این حل میکنه اشکال را، مثل ملکیت آنالما در من شراء احد العمودی، اینجا اشکال در خود اعتبار ملکیته، ولی اینجا اشکال در غرض نبودن غرض خارجی است، غرض عقلایی. مقصودمون از غرض عقلایی اینکه خارجان این مال با اختیار این قرار نخواهد گرفت تکوینا، ملکیت آنن ما قبل تلف اینو درست نمیکنه، چون ملکیت فرضی تقدیری آنن ما است. بالاخره این مال از وقتی که میخواد به ملک این در بیاد، یک وقتی است که خارجان در اختیارش قرار نخواهد گرفت. این لغو از نظر عقلایی، یعنی غرض عقلایی خارجی نیست. غرض عقلایی خارجی غیر از غرض انشائی است. یه غرض انشائی داریم که تملیک و اعتبار ملکیت، اعتبار تملیک و تملک او اینجا معقوله، ولو به این که بگیم آنن ما به ملکیتش در بیاد قبل از طرف. غرض عقلایی عبارت است از سلطه خارجی بر ماله. در اون بحث گفته میشه که یکی از شرایط صحت عقد اینه که در باب معاوضات که این معاوضه به این غرض انجام میگیره، به غرض مجرد جعل ملکیت اعتباری نیست. ملکیت اعتباری یک راهی است عقلایی برای اینکه این مال در اختیار دیگری قرار بگیره و دیگری مسلط بشه بر این مال و استفاده کنه از مال. پس جایی که قدرت بر این کار نیست و نمیشه این مال در اختیار دیگری قرار بگیره، گرچه اعتبار ملکیت معقوله، بازم معامله صحیح نیست. مثل مواردی که ملک موجود مال ولی قدرت بر تسلیم و تسلم نیست، دیگری نخواهد تونست این مال ازش استفاده کنه و در سلطه خودش بگیره، با اینکه ملکیت اعتباری اینجا معقوله برای این مال. در این حال اونجا میگن معامله باطله، چون اضافه بر ملکیت و مملوکیت و معقول بودن ملکیت و مملوکیت یک شرط اضافی هست در صحت عقود عند العقلاء، که عبارت از استیلاء امکان استیلاء، امکان استیلاء خارجی بر مال به جهت انتفاع از اون مال. ملکیت معلق بر تلف یا ملکیت معلق به آنن ما قبل از تلف ثم تلف، اینجا ملکیت ملکیتی است که این غرض تکوینی خارجی درش معقول نیست، ولی اگه این اشکال رو اونجا کردیم اینجا میاد. وجه سومی که بیان شد و اسناد داده شد به شیخ در اون بحث گذشته، یکی از تنبیهات گذشته، و اون این که ما بیاییم جمع کنیم بین اجماع و بین قاعده علالیت. بنابراین که اجماع اثبات امانی بودن این ید رو میکنه، ولی امانت شرعی، و نفی اشتغال ذمه میکنه، نفی اشتغال ذمه و زمانه به بدل حقیقی مال میکنه، از جمع بین این دو اثبات کنیم که آنن ما این به ملک ای در آمده، بدلش هم به ملک او در آمده قهرن، چون این که به ملک ای در بیاد بدلش هم میبایستی به ملک او در بیاد دیگه، مجانن به این مالک هر دو که نمیشه، هم این و هم اون. کشف کنیم از باب مدلول التزامی جمع بین دو دلیل، اجماع بر عدم اشتغال ذمه این به بدل حقیقی، قاعده علالیت که میگه مال دیگری اگر در دست دیگری رفت تلف شد و او اجازه تلف نداده بود، مجانن از کیسش نبایستی بره. جمع بین این دو لازمش اینه که پس در اینجا یک زمانی بایستی باشه، زمان که زمان بدل حقیقی نمیتونه باشون، خلاف اجماعه. پس زمان چیه؟ بدل مسماست، یعنی اون مالی که این در مقابل او داده بود اون به ملک او در میاد، و این مالم به ملک این در میاد، از کیسه این میره. ملکیت آنان ما در طرف تلف و در مقابلش ملکیت انتقال مالی که موجوده و تلف نشده به ملک کسی که دستشه، تا اینکه نه قاعده علالیت تخصیص خورده باشه و نه قاعده و نه اجماع تخصیص خورده باشه. مقاعده علیت تخصیص بخوره ولی ما اجماع ازش رفعیت کنیم. قهران چی میشه؟ لازمش اینه که اجماع میگه اشتغال ذمه در اینجا نیست. خیلی خوب، این شخصی که مال در دستش تلف شد ذمهش مشغول نیست به این مال. قاعده علیت میگه مال غیر وقتی در دست دیگری تلف شد مجانا از کسی صاحبش نرفته اگر خودش اجازه نداده باشه. خیلی خوب، پس اینجا مجانا نباشته از کیسه ای بره. مجانا نره یکی از این دو راه داره، مجانا نره یا این که بر ملک خودش باقی مونده تا تلف شده و کسی که در دستش تلف شده ذمه‌اش مشتقل میشه به بدلش، یا این که نه از ملک مالکش بیرون میره به ملک او و بدل مسماش که عبارت از اون طرف معاوضه است که دست اینه این به ملک ای در میاد، بازم مجانی نیست. جمع بین این به دلیل اقتضا داره که پس من در اینجا اختیار کنیم شق دوم رو. لازمه جمع بین این دو دلیل اینه که اختیار کنیم شق دوم را که در اینجا مال به ملک قبل از تلف به ملک او رفته، خب مجانن که به ملکش نرفته، این باز خلاف قاعده علالیده، رفته به ملکش لامجانن. لامجانن به چی شکل میشه؟ یا اینکه بدل حقیقیش میاد تو ملک این در ذمه او، این خلاف اجماعه، یا بدل مسماش میاد در ملک ای که عبارت از اون چیزیست که در دست این طرفه، این خلاف اجماع نیست، پس این متعین میشه. به جمع بین اجماع و قاعده علالیت ثابت میکنیم که این دوتا مال قبل از تلف آنن مای قبل از تلف، این میره در ملک او، اونم میره در ملک ای. اینجا دیگه نه خلاف قاعده علالیت شده نه خلاف اجماع شده، هم به عمل شده به اجماع که نفی زمان اون شخص را و اشتغال ذمه اون شخص را کرده به بدل حقیقی و اشتغال ذمه به مثل یا قیمت، و هم در حقیقت علالیت بهش عمل شد، چون علالیت میگه مجانن از کیسه مالک نبایستی بره یک مالی. حالا که مجانن از کیسه مالک نبایستی بره، پس زمانی بایستی باشه، حالا یا بدل حقیقی یا بدل مسمى که بدل جعلیست، یعنی در معامله جعلش کردن بدل. مقصود از مسمى همینه. پس بنابراین اون یکی چون خلاف اجماع این متعین میشه. این وجه اگر اونجا اصلش اونجا قبول کنیم، آیا اینجا قبوله به این بیان یا قبول نیست؟ این در اینجا یه اشکالی وارد میشه بر این بیان، و اون این که آیا قاعده علالیت نفی اثبات زمان مطلق زمان رو میکنه یا اثبات خصوص زمان بدل حقیقی رو میکنه. اگر مؤدای قاعده علالیت مطلق زمان باشه، اگر مؤدای قاعده علالیت اثبات اصل زمان باشه، اعم از زمان بدل حقیقی که مثل یا قیمته، یا بدل مسمى و جعلی که در معامله قرار میگیره، اگر جامع را اثبات کنه، یعنی عدم مجانیت را فقط اثبات میکنه، قاعده علالیت میگه مال غیر در دست دیگری اگر تلف شد مجانا نبایستی باشه از کیسه این، مگر خودش بگه مجانا. اگر گفتیم مؤدای قاعده علالیت این معناست، این معنا وقت این وجه اینجا میاد، چون میگیم به قاعده علالیت نفی مجانیت را میکنیم، ولو بنابر اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص، اینجا به قاعده علالیت نفی عدم مجانیت را میکنیم، به قاعده به اجماع هم نفی اشتغال ذمه را میکنیم. لازمش اینه که چی؟ لازمش اینه که زمان مسمى اینجا باشه، یعنی هر کدوم از دو مال در مقابل دیگری که قرار داده شدن به ملک دیگری در به یک دیگر در بیان، این نتیجه درست میشه و این وجه اینجا هم درست میشه برای اثبات این که ملکیت آنن ما در این طرف ایجاد شده، ملکیت همون آن هم اون هم اون مال موجود هم در ملک دیگری رفته و باقی خواهد مون در ملک دیگری. نتیجه هم باز لزومه به جهت اینکه در اینجا دیگه این ملکیت دلیلی بر انفساخش دیگه نداره، اون جوازی هم که بود جواز علی فرض الاباحه بود، اینجا دیگه اباحه‌ای در کار نیست. و اما اگر کسی بگه قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدی، بدل مسمى را شامل نیست دیگه، قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدی بدل مسمى را شامل نیست، فقط بدل فقط آنچه را که اثبات میکنه اشتغال ذمه به بدل حقیقی علل ید ما اخرت حتی تؤدی، معداش اینه که هر چیز را گرفتی از دیگری بایستی برگردونی، یا خودش را یا آنچه که جانشین خودش را اندر عقلا، که بدل حقیقی باشه نه بدل جعلی و بدل مسما. بدل مسما را ما به علل ید نمیتونیم ثابت کنیم که در ملک مالکش رفته باشه. پس بنابراین قاعده علل ید علی کل حال در اینجا تخصیص خورده. در اینجا قاعده علل ید، یقین داریم که قاعده علل ید در این مورد بالاخره تخصیص خورده، چون در اینجا ما چی بگیم؟ بگیم برای این که اشتغال ذمه هست به بدل حقیقیش، این خلاف اجماعه. بگیم اشتغال ذمه نیست، خب حالا که اشتغال ذمه نیست، این ملک از ملک مالکش بیرون رفته قبل از تلف آن ما، تا تخصیص نخوره قاعده علالیت در این طرف، اون یکی اگر باقی باشه در ملک مالک خودش که عبارت از اینه، از این بازم خلاف اجماع. میدونیم که اینجوری نیست که یک کسی هم مالک اصل شده هم مالک مسمى شده، مالک هر دو شده باشه، این هم که محتمل نیست. پس میبایستی ما در اینجا قائل بشیم بر این که این مال که در این مالی که در دست مشتری تلف شد، با این که مال مالکشه، بر این حالی که مال مالکشه، یعنی علی کل حال به قاعده علالیت ما در اینجا نمیتونیم اثبات زمان مسمى رو بکنیم. با قاعده علالیت در اینجا اثبات زمان مسمى نمیشه کرد، بلکه میبایستی با قاعده علالیت یا اثبات زمان مثل رو بکنیم، بدل حقیقی رو بکنیم، یا با قاعده علالیت تمسک کنیم بنابراین اثبات عدم تخصیص برای اثبات اینکه این مال مال ای نبوده، از ملک ای خارج شده، از ملک ای خارج شده، و از ملک ای خارج شدن با باقی موندن اون مال در ملک او، اینم جور نمیاد. یعنی اصالت عدم تخصیص هم در اینجا میدونیم درست نیست، مطابق واقعیتش اصالت عدم تخصیص این نتیجه رو میده که این مال از ملک ای خارج شده باشه، باخره در ملک او شده، بدلش هم که بدل مسماش هم که بود باز باقی است بر ملک خودش، و اینم خلاف اجماع میتونیم بین عمل کنیم. پس علی کل حال اصالت عدم تخصیص در اینجا ساقط شده از حجیت، نمیتونیم به اصالت عدم تخصیص تمسک کنیم، چون تمسک کردن به اصالت عدم تخصیص ما رو در یک اینچنین نتیجه ای میندازه. نتیجه عبارت از اینه که پس هم این در ملک ای داخل شده، هم او باقی است بر ملک ای. زمان مسمى رو دیگه قاعده علیت، زمان بدل مسمى رو نمیتونیم قاعده علیت ثابت کنه تا بتونیم بگیم او شده مؤدای قاعده علیت. چرا؟ از باب دلالت التزامی میشه این حرف زد، بگیم مقتضای مدلول التزامی عدم تخصیص قاعده علالیت در مورد اون عین تالفه، مدلول التزامیش اینه که چون به اجماعی امثال اینها ثابت میکنیم که نمیشه این آقا مالک هم بدل باشه هم مبدل، پس لازمش اینه که بگیم مدلول التزامیش اینه که بگیم اون مال هم از ملک ای بیرون شده در ملک دیگری داخل شده. به نحو دلالت التزامی میشه اینو ثابت کرد، اما به نحو مدلول مطابقی باز به علالیت نمیشه به اصالت عدم تخصیص اثبات زمان مسمى کنیم. پس در حقیقت اون بیان اگر اونجا تام شد، اینجا هم تام میشه، ولی با یه تغییری که تمسک به قاعده علالیت در اینجا به لحاظ مدلول التزامی شه. به مدلول التزامی علالیت ثابت میکنیم این مال داخل در ملک من تلف بیده شده آنن ما قبل از تلف، فتلف من کیسه، خب حالا که تلف شده از کیسه خودش، پس قاعده علالیت تخصیص نخور، ولی مال این هم که در پیش اوست باقی بمونه بر ملک این، هم خلاف اجماعه یا خلاف مثلا قاعده عقلایی است. معنی نداره یک کسی هم مالک اصل شده هم مالک عوضین یه نفر باشه، این معنی نداره. پس لازمه این با ضم این اجماع دیگری، اجماع دیگری هم اینجا باید منضبط کنیم به قاعده علالیت، یعنی جمع بین دو اجماع و قاعده علالیت کنیم. بگیم مقتضای جمع بین این دو اجماع و قاعده علالیت اینه که اون مال دیگری هم وقتی که این مال از کیسه مالکش بیرون آمد، آن ما قبل از طرف در کیسه ای رفت، مال دیگری هم داخل خارج میشه از کیسه ای و داخل در کیسه او میشه. پس این وجه اونجا اگر تام شد در اینجا تامه، ولی با یه تغییری، با یه اضافه‌ای که عبارت از تمسک، یعنی فرض یک اجماعی. اگر گفتیم این چنین اجماعی نیست، میشه این آقا مالک هم بدل بشه هم مبدل آنن ما قبل از طلب؟ خیلی خوب، میگیم اون مال باقیست بر ملک این آقا، این آقا اون مال رو مالکه، مالی هم که در دستش تلف شده آنن ما قبل از طلب به ملکش آمده، ولی باید تلف شده. دیگه نمیتونیم اثبات زمان المسما را کنیم، یعنی اثبات کنیم که مال دیگری، مال ای که در دست دیگری است هم منتقل شده به ملک او. اگر این اجماع را قبول نکردیم، اگر قبول کردیم که این ججا عقلا و همچنین فقها قبول ندارن که این آقا هم مالی که تلف شده در ملک خودش داخل شده و تلف شده ازش، یعنی اشتغال ذمه نداره به بدل حقیقیش، هم مالی که در دست دیگری است او هم باقی است هنوز بر ملک خودش و منتقل به ملک دیگری نشده، اینجا این یه چیز، یه نتیجه مستغربی است، غیر مقبول است اندر عقلا. اگر اینو گفتی اون وقت نتیجتاً اینجوری میشه که این خودش میشه اجماعی که مدلول التزامی درست میکنه در برای قاعده علالیت، یعنی این اجماع منظم میشه به قاعده علالیت در اینجا و ثابت میکنه که بدلش رفته در ملک، یعنی بدل المسماش رفته در ملک دیگری، پس زمان به نحو زمان بدل المسما شده. اگر اون این را قبول کردی نتیجهش صحت این تقریبه، اگر این را قبول نکردی اون تقریب دیگه اینجا نمیاد. پس تقریب سوم برای اثبات لزوم در صورتی اینجا میاد که ما یک اصل را، یک اجماعی را اضافه کنیم، و اون اجماع برای این که محتمل نیست فقهیان این آقایی که مال در دستش تلف شده، احد العوضین تلف شده، هم مالک این باشه آنم ما قبل از تلف، هم مالک او باشه، مال خودش باشه که در دست دیگری است، که در یک آن مالک عوض و معوض هر دو باشه، این محتمل نیست. اگر این محتمل باشه اون وجه اینجا نمیاد. اگر این محتمل شد اون وجه اینجا نمیاد، چون قاعده علالیت اثبات زمان مثل رو میکنه، زمان قیمت رو میکنه، اثبات زمان مسما رو که نمیکنه قاعده علالیت. پس به خود قاعده علالیت نمیتونیم اثبات زمان مسما رو کنیم، میتونیم اثبات زمان مثل رو بکنیم. زمان مثل هم که در اینجا نیست یقینا، و لازمه تمسک به اساس عدم تخصیص خروج این هست از ملک مالکش، تا تخصیص لازم نداره تخصص باشه، ولی خب این اقتضا نداره که اون مال داخل شده باشه در ملک دیگری، اونم باقی است بر ملک این، اینم آنما داخل در ملک این شده و از ملک این تلف شده و دیگه موجبی برای زمان نیست، نه زمان المثل به اجماع، نه زمان المسما، نه زمان المثل به اجماع و به تخصص، به اینکه این از ملک او بیرون آمده، نه زمان المسما، چون دلیلی بر زمان المسما در اینجا نداریم، قاعده علالیت اثبات زمان المسما رو نمی‌کنه، دلیل دیگر هم بر زمان المسما نداریم. چرا؟ اگر بگیم خود این نتیجه محتمل نیست فقهیاً، اجماع برخلافش هست که در یک آن یک کسی از دو طرف معاوضه و معاطات هم مالک مال خودش بشه، باشه در دست دیگری، هم مال دیگری که در دست این داره طرف میشه آنما به ملک این در بیاد، به طوری که در این آن مالک هر دو عوض بشه، این خلافه محتمل نیست فقهیان، خلاف ارتکاز عقلایی است، خلاف ارتکاز فقهی و متشرعی است. اگر احدهما داخل در کیسه یکی شد، ولو آنن ما، میبایستی اون دیگری هم داخل در کیسه دیگری بشه، و الا میشه این آقا مالک هر دو طرف معامله، و این محتمل نیست فقهیان یا محتمل نیست عقلاییان. اگر این مطلب را گفتیم، این خودش میشه یک دلیل سومی در اینجا، یا دلیل چهارمی با فرض استصحاب برای اثبات زمان المسما، زمان بدل المسما. و اون این که میگیم به علالیت، میگیم این بایستی داخل در مال من طلف المال بیده شده باشه، ولی تخصیص لازم میاد، لازمه این که این مال این شده باشه که اون هم از ملک ای خارج بشه، ولی هر دو مال رو در یک آن احد الطرفین مالک میشه، و اینم خلاف اجماع است و خلاف تسالم فقهی است. پس این وجه سوم جریانش در اینجا متوقف است بر ذم یک اجماعی، که اگر این اجماع رو ما قبول کردیم، این دلالت التزامی درست میشه برای قاعده علالیت، برای اثبات زمان المسما. اگر این رو قبول نکردیم، گفتیم نه هیچ اشکالی نداره، قبل از تلف مال او به ملک این در آمده باشه و مال این هم هنوز باقیش در ملکش، خوش دیگه ما دلیلی بر زمان مسما هم نداریم. زمان مثل که نیست به مقتضای اجماع، و زمان مسما هم نیست به مقتضای اینکه دلیلی بر زمان باقی است، ملک بر ملک مالک خودش، ملک این آقا که در دست او تلف شد مجانا از ملک این بیرون، از ملک این آقا بیرون رفته، در دست او رفته و از دست او خارج شده باشه. چرا؟ اگر گفتیم قاعده علالیت بیش از زمان مصر را ثابت می‌کنه، نفی مجانیت را میکنه، میگه یه چیزی نبایستی مجانی بره بیرون، بدل میخواد، یا بدل حقیقی یا بدل مسمى. به خود قاعده علالیت میتونیم اثبات زمان مسمى را اینجا کنیم. اینم یه تعریقی بر حاشیه‌ای بر این وجه سوم. میم سر وجه اول که وجه مرحوم شیخ بود. در اینجا شیخ اینجا اثبات لزوم را کرده بودن به این ترتیب، میفرمودن برای اینکه مال از کیسه مالک خودش تلف شده، هر دو مال از کیسه مالک خودشون تلف شده باشه، این وجه شیخ. دلیلی بر زمان نداریم، نه زمان المثل نه زمان المسمى، هر دو مال بر ملک مالک خودشون باقی هن تا زمان تلف. فتلف ها معن من کیسه مالکه. این اگر اونجا تمام شد اینجا میاد یا نمیاد این وجه؟ یعنی اگر احد العوضین تلف شد، حرف ایشون قابل اجراست، اینجا بگیم این مالی رو که تلف شده از کیسه مالکش رفته و از مال اونم در دست او باقی است، یه مال از کیسه مالکش رفته، مال دیگه هم باقی است برای ملک مالک اون. این قابل قبول اینجا یا این وجه در اینجا قابل قبول نیست مطلقا یا تفصیلی هست؟ بنابر بعض بر یک تقدیر این حرف اینجا قابل قبوله، بنابر تقدیر دیگر این حرف اینجا قابل قبول نیست. میاد انشاءالله این بحث.